خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به 46 برنامه آخر هفته با اجرای بیژن فرهودی در لندن و روح الله زم در پاریس. امیدواریم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و حال و احوالتون با وجود مشکلات روزافزون مملکت خوب باشه. آخر هفته با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات مهم کشور بدون خط قرمز از دید دو نسل و بدون جانبداری از هیچ دسته و گروهی، صرفاً با تأکید بر منافع ملی ایران توسط شبکه رسانه‌ای بیان در فضای مجازی از جمله در لایو بیان و آمد نیوز یوتیوب و توییتر بیان پخش میشه. سلام بر روح الله در پاریس.
سلام، خسته نباشید. به مخاطبین عزیزمونم سلام عرض میکنم.
دوستان، مثل همیشه نگاهی داریم به گزیده ای از کامنت های شما که بعد از برنامه هفته پیش به دستمون رسیده. این هفته بالای 1000 کامنت داشتیم رولا.
1000 کامنت فقط تو یوتیوب، درسته؟
آره، بله، یعنی رکورد شکستیم در یوتیوب. تعداد ویو هامون هم بالای 100,000 بوده.
خب خدا مردم رو حفظ کن.
البته یکی میگفت اگر در ایران فیلتر نمیشد یوتیوب خیلی بیشتر از اینها برنامه رو می‌دیدن. به هر صورت مهران ناجی نوشته آقای زم، این چه حرفیه که من دنبال روی مردم هستم و اگر حکومت بازی در آورد که مردم دنبال اصلاح طلب ها رفتند، من هم دنبال مردم هستم. اگر حکومت بازی را انداخت برای گول زدن مردم، امثال شما وظیفه دارید مردم رو آگاه کنید، نه اینکه خودتون هم گول بخورید. بابک عظیمی هم در همین زمینه یک مطلب دیگری نوشته، میگوید اکثریت مردم اصلا نمیدونن نظام سکولار دموکرات چی هست. روشن فکرها که اقلیت هستند، باید به مردم راه رو نشون بدن، نه اینکه مردم هر چی خواستن همون بشه، چون بعضی وقتا آدم چیزی میخواد که خودش نمیدونه به ضررش هست. البته شاید هم شما همچین هم طرفدار براندازی نیستین که نتونستین اینو صریح بگین و مسئولیت رو انداختین گردن مردم. در ضمن باز هم میگم چرا فقط کامنت های غیر انتقادی رو میخونید. رولا، این دیدگاه تو در برنامه هفته پیش کلی سر و صدا به راه انداخته، میشه در یک کلام بگی طرفدار براندازی رژیم جمهوری اسلامی هستی یا نیستی؟
من اگه طرفدار براندازی نبودم که خب این همه دردسر و مشکل برای چی بود پس از حالا؟ از حالا مشخصا از دی ماه اتفاق افتاد، نمیدونم این همه هزینه دادیم. البته قبلش هم خب به خاطر همین چیزا بود دیگه، تمام خانوادهمون تو ایران تحت فشار قرار گرفتن، قبلش هم بیشتر تحت فشار بودن. اما اینکه خودم طرفدار براندازی ام، بله، خودم معتقدم که نظام با این ساختار فعلی قابل اصلاح نیست و باید براندازی بشه. خط رسانه هم مشخصه که همین خطه. نمیدونم دیگران حالا چه جوری استنباط میکنن یا چه جوری برداشت میکنن، اما خب از نتیجه کارها مشخصه دیگه.
پس
بله، من طرفدار براندازی ام، نظام قابل اصلاح نیست و باید یک ساختار جدیدی بیاد تا این کشور رو بخواد اصلاح بکنه. همه چیز نابود شده، خسارت جمهوری اسلامی از جنگ 8 ساله بیشتر بوده و هزاران هزار میلیارد تومان به فرهنگ و اخلاق و اقتصاد و سیاست مردم لطمه وارد شده. بله، منظورم این بود از برنامه دفعه پیش، هفته پیش. مشخصا حالا یه ذره بازتر بکنم، این بود که جمهوری اسلامی میتونه با یه بازی که حالا تو ذهنم بود، این بازی که مثلا بگه آقا من 12 شرط ترامپ رو قبول دارم، بیام بشینیم پای مذاکره. خب بازی همه چی به هم میخوره دیگه.
و یه کار دیگه هم که ممکنه بکنن، یه ذره مثلا فرض کن آزادی های
فضا رو آزادتر کنن.
الان من اینو در سریال های تلویزیونیشون یه کمی بینو میبینم، مشهوده که یه کمی سعی میکنن بیشتر باز کنن فضا رو، به قول تو حرف بزنن در مورد مشکلات مملکت. مثلا اون برنامه خندوانه یا اون برنامه حالا خورشید رضا رشیدپور، اینها فکر میکنم یه جورایی مثلا میخوان که این مردم رو راضی کنن، بگن ببینید یه ذره مثلا داریم به شما آزادی میدیم. و بعضی ها معتقدن روح الله که مردم با همین یه ذره آزادی ممکنه راضی بشن و بگن خب خوبه و ادامه بدیم به وضعیت. فکر میکنی میتونن واقعا مردم رو این دفعه بازی بدن بعد از این همه مصائبی که این ملت متحمل شدن طی این سالها؟
خب دفعه پیشم گفتم مردم الان به کمتر از رفتن خامنه‌ای، کمتر از رفتن این نظام ولایت فقیه، کمتر از رفتن جمهوری اسلامی الان بهانه میدن. اما یه معادله است، معادله کاملا مشخصه. ببینید الان مردم منتظرن که یه فردی مثل ترامپ یا یه دولتی مثل آمریکا جمهوری اسلامی رو براندازی بکنه یا از بین ببره. خب الان مشخصا دارن میگن ما هدفمون براندازی نیست، هر چند که این پولیتیکه و هدفشون براندازیه، اما نه با حمله نظامی. اپوزیسیون خارج از کشورم که خب معلومه وضعیت، 50 نفر نمیتونن دور هم جمع بشن، در صورتی که میگن آقا 80 میلیون نفر آدم متحد بشین، و شما 50 نفر نمیتونین دور هم جمع بشین، چجوری توقع دارین مردم متحد بشن؟ داخل کشورم که هر گونه سرکوب و هر گونه اعتراض و اعتصاب و نمیدونم این چیزایی که با سرکوب مواجه میشه، طرفو میگیرن میبرنش سند. خب در صورتی که این 3 تا خب راه حل بسته بشه، چه راهی باز میشه؟ یعنی کوچکترین حرکتی در راستای اصلاح همین ساختار توجه مردم رو جلب میکنه. کاملا مشخصه، معادله مشخصه. من نمیدونم یه سری ها یا نمیخوام بفهمن یا واقعا مثلا میفهمن ولی خودشونو میزنن به یه راهی دیگه. منظور من اینه که جمهوری اسلامی راحت میتونه با یک معادلهی این بازی رو عوض بکنه، زمین بازی رو عوض بکنه. الان مثلا اگر روحانی تو همین جلسه سازمان ملل میگفت آقا ما 12 شرط رو قبول داریم، یا خود خامنه‌ای 12 تا رو قبول داریم، حقوق بشرتون هم قبول داریم، زندانیای سیاسی رو هم آزاد می‌کنیم و اینا، خب دیگه فضای بازی عوض میشه.
اصلا یعنی اون بازی یعنی عوض میشه. مرگ این رژیم اگه بیاد اینا رو بگه که دیگه
این ماهیت انقلابی حکومت گرفته میشه، اما اینا سر کارن. خب همینه، منظورم همینه که میگم آقا بالاخره این 2-3 ماه بیشتر وقت نیست. الان سر این فشارهایی هم که به جمهوری اسلامی داره میاد، این 2-3 ماهه اینا باید یه کارایی بکنن، یعنی تا قبل از بهمن باید یه کارایی بکنن برای موندگاریشون، برای بقاشون. برای بقا ممکنه 10 تا کار انجام.
پس تو هم معتقدی که با توجه به کارنامه ننگین 40 ساله این نظام قابل اصلاح نیستش این رژیم و باید تسلیم خواست مردم بشه که همون
سرنه. بله الان استعداد سیاسی داریم دیگه ما، یعنی یه فردی نشسته اون بالا جلوی هر گونه اصلاحو میگیره، نهادها اقتدارگرا جلوی هر گونه اصلاحو میگیرن و به استعداد سیاسی خوردیم. تو حالت استعداد سیاسی دیگه چه اتفاقی باید بیفته؟ خب نمیتونه نظام قابل اصلاح نیست دیگه.
بردیا بیچاره نوشته کلن این همه اطلاعات و روح الله از کجا میاره؟ هی میگه منابع دارم. کلن اینو حسینی مجری و فخرآور، نوریزاد، زیبا کلام و چند تای دیگه مشکوک میزنن. رولا چرا بعضی ها هنوز به خبرهایی که توسط آمد نیوز منتشر میشه مثل این آقایی که الان برای ما نامه داده آقای بردیا مشکوک هستن؟ چطور میشه این شک و تردید رو برطرف کرد؟
البته ایشون منظورشون آمد نیوز نبود، ایشون منظورش منه که میگه چرا این همه اطلاعات داره. خب دارم، اصلا من منابعم ندارم داخل، تکلیف همه معلوم کنیم، هیچ کس هم داخل وجود نداره، هیچ منابعی هم داخل وجود نداره، اینا اطلاعات شخصی منه که دستم میرسه.
پاکی رسی رو دست همه ها.
آره دیگه.
نه ولی واقعا خب بگو چه عیبی داره که مثلا یه کسی بتونه به یه منابع خاصی دسترسی داشته باشه؟
نه میشه منابع من دسترسی ندارم.
پس از کجا
همه اینا آره. میرسه دیگه میاد. میرسه باد و طوفان میرسه.
سونا ه نوشته سلام به آقای فرهودی و آقای زم عزیز، ما عادت کردیم به این رژیم حق باز اسلامی همیشه مشکوک باشیم. با حمله به مقر حزب دموکرات کردستان و اعدام 3 هموطن کردمون، روحانی با چه روی میخواست بره نیویورک؟ من فکر میکنم حمله تروریستی خوزستان کار خودشون بود تا جنایتی که به تازگی در حق هموطنان کردمون کردن رو کم رنگ بکنن. دوستان در مورد حادثه اهواز به تفصیل صحبت خواهیم کرد. پاسخ کوتاه به این مخاطب چی است؟
کاملا درست نظرشون کاملا درسته که موج خبری ایجاد میکنن که جنایت قبلی از بین بره. در حقیقت جمهوری اسلامی الان داره خون رو با خون پاک میکنه، رد خون رو داره با خون پاک میکنه که هی ها حوادث جدید، اتفاقات جدید، هم سر سقوط هواپیما، سر نمیدونم اتفاقاتی که میافته، این حادثه تروریستی اهواز، اون جنایتی که تو کردستان عراق کردن، هی داره خون رو با خون دارن پاک میکنن دیگه. حالا کی این خون ها جمع بشه که دامنشون رو بگیره فکر میکنم نزدیک.
راستی این ماجرای آماده باشی که دادن به یگان ویژه چیه؟
اون دیروز صبح، روز چهارشنبه صبح بود در حقیقت، آره، اعلام کردن آماده باش دادن با صلاح دید فرماندهی ناجا. صلاح دیدش این که پیشگیری میخوام بکنن. دیشب هم ساعت دیگه ساعت 9 و 10 شب بود چهارشنبه، آره، به نیروهای امنیتی آماده باش دادن برای برخورد و مقابله با اعتراضات احتمالی مردم. ببین خودشون هم الان تعجب کردن، میگن چرا مردم نریختن تو خیابون؟ یعنی اینا همه چی آماده است، همه زمینه هاشون نمیدونم تمام کارشون آماده است، اما دیروز که من صحبت میکردم تعجب میکردم، گفتم یعنی چی آخه مردم نریختن بیرون؟ بعد میریختن بیرون تو مکاتباتشون، توی صحبتایی که میکنن، اینا این حرفا رو میزنن. مردم هم در حقیقت الان یه جوری سر شدن، یعنی یه جوری زدن به خنده و اینا که نمیدونن، یعنی هی به هم میرسن این تش چی میخواد بشه، چه اتفاقی دیگه واقعا میخواد بیفته. یه سری سلاح هم وارد شده تو کرج، تو تهران، سلاح اتوماتیک، سلاح کلت، نیمه اتوماتیک، اینا وارد شده و
اینا
توهم و ترس دارن از نمیدونم کی وارد کرده، اما گفتن که وارد شده و اینا الان ترس دارن از این که این دفعه قیام این بار اگر بخواد انجام بشه با توجه به این شرایط اقتصادی و اینا، یه قیام فراگیره که دیگه نمیتونن جمعش بکنن. خب مقامات هم الان آماده هن، یعنی الان یه سری ها، من پریروز مطلع شدم که فاضل لاریجانی تقریبا 180 میلیون یورو از پولهای جواد و صادق لاریجانی رو خارج کرده، یعنی فاضل پول اینا حالا یه جوری خارج کردن بردن بیرون کشور. یه سری انتقال اموال داره انجام میشه. دو سه ماه پیش مطلع شدم که 8 هواپیما توی یکی از فرودگاه ها آماده کردن و اینا رو سپاه حفاظت فرودگاه داره حفاظت میکنه، پلمپ کردن دراشو که کسی واردش نشه، برای انتقال خانواده مقامات و مسئولین و اینها به خاله خارج از کشور. خودشون گفتن به شمال کشور، اما دروغه، چون سوختهایی که به این هواپیما زدن برای 6-7 ساعت راهه، یعنی 6-7 ساعت مسافت میتونه طی بکنه این هواپیما، که خب تهران تا شمال کشور که خب کلن 1 ساعت راهه. یه سری تغییر تحولات اینجوری داره میشه. این چیزی که مردم دارن الان تو کف خیابون و بازار و اینا میگن که اینا رفتنی نیستن و اینا موندنیان، نه، به این شکل نیست. واقعا اینا خودشون هم آمادن، همه چیز رو آماده کردن، با هر کسی حرف میزنیم میگه تمومه دیگه، این شرایط رو نمیشه جمع کرد، شرایط کنترل شدنی نیست و منتظر جرقه مردمن که سریع جمع کنن بساطشون رو برن. ولی خب حالا فعلا مردم حالا صلاح دیدن که حالا بیرون نیان. البته ما حالا تو این هفته یه چند تا آماده باش و نمیدونم این چیزا رو انشالله چیز میکنیم، انجام میدیم که برسیم به فراخان که با امید خدا مردم بیان دیگه.
بله. صادق دکتری نوشته: جناب فرهودی و جناب زم سلام. جناب فرهودی قربونت برم، از شما یه با تجربه خیلی بعیده برادر، به نظر شما اون سیاستمدار انگلیسی شما توقع دارید علنی اعلام کنه که ما فلان کار رو انجام داده ایم که فردا یقش رو بده دست ما؟ دوست گرامی، بنده هیچ قضاوتی در مورد گفته اون سیاستمدار انگلیسی نکردم و صرفا واکنش اونها افرادی مثل لورد نورمن لمانک یا دیوید اوین رو بازگو کردم. به طور کلی فکر نمی کنم که بشه همه فلاکت‌های امروز ایران رو به گردن انگلیسی ها یا آمریکایی ها انداخت. یادتون باشه که از ماست که بر ماست. رولا نظری داری تو در این
راجع به ترست از MI6 کسی کامنتی نذاشته که ترسی
نفتن؟ نه ترس من ندارم از چرا باید ترسم؟ نه من واقعیت رو گفتم. ببین
گفتم الان سوال کردم ببینم کسی کامنت گذاشته.
من واقعیت رو گفتم. ببین وقتی میای میشینیم توی محافل مختلف سر میز شام نهار اینا صحبت میشه، همه مثلا میان میگن که کار انگلیسی هاست، انگلیسی ها این آخونده رو هدایت کردن. ولی واقعا خب من در زمانی که در واشنگتن بودم در وزارت خارجه آمریکا خیلی رفت و آمد داشتم با مقامات آمریکایی و واقعا اونطوری نیست که ما فکر میکنیم که همه چی از قبل برنامه ریزی شده و روش کار کردن. خیلی مواقع میامد سخنگوی وزارت خارجه میپرسید که امروز ایران چه خبره قبل از جلسه مطبوعاتی. میدونی اینجوری هم نیست که همه چیز تحت کنترل کامل دولت‌های غربی باشه. من خواستم این نکته رو.
نه تحت کنترل کامل که نیستش، بخش زیادش بیکفایتی و بی یعنی نداشتن مدیریت تو خارج از کشور، تو داخل کشور. خودشون هم اقرار دارن به این که چند هفته پیش هم یکیشون گفتش که همه چیز اینجوری نیستش که ما بخوام بندازیم گردن خارج از کشور. آقای روحانی گفت فکر میکنم که ما بخوام بندازیم گردن خارج از کشور، یعنی ما خودمون مدیریتمون قویه، ما خودمون فلانه، که بحث ارز به سامانه بانک مرکزی بود که چرا این ارزا نیومده و اینا. خودشون هم اقرار دارن به بیکفایتی خودشون، اما نقشه اصلی که نقشه آمریکا و انگلیس بوده دیگه. نمیتونی بگی که نقشه اصلی نقشه اینا نبوده.
نقشه اصلی کدوم منظورت؟ نقشه
که محمد رضا رو بردن،
محمد رضا شاه فقید،
پادشاه فقید. آره
من فکر نمی کنم نقشه چیده شده بوده، کشیده شده بوده برای این کار. من فکر می کنم اون و اواسط این شلوغی ها وقتی غربی ها میبینن که شاه فقید نمیتونه اوضاع رو کنترل کنه، اون موقع بود که متمایل میشن به مذاکره با.
خب خدا رو شکر این هفته فحش از من میاد بیرون، همه به تو
نه من همیشه گفتم، من این همیشه گفتم که اگر شاه فقید فرض کن به جای تیمسار ازهاری میامد شاپور بختیار انتخاب میکرد، یا حتی به جای شریف مامی شاپور بختیار انتخاب کرده بود، الان ممکن بود مملکت هنوز در تحت نظام پادشاهی باشه و فرزندش الان ممکن بود پادشاه کشور باشه و این اتفاقات نمیفتد. البته اینا اگر و مگرهای تاریخی نمیشه واقعا در مورد صحبت کرد. به قول آمریکایی‌ها ماندی مورنینگ کوارتر بکینگ نمیشه کرد. و ولی اینو همیشه گفتم که اینطور نیستش که انقلاب ایران،
یعنی معتقد نیستی محمد رضا شاه برد آمریکا برد.
من فکر میکنم وقتی فهمیدن که دیگه نمیتونه اوضاع رو کنترل کنه متمایل شدن به مذاکره با اردوی خمینی. این نظر منه.
خدا رو شکر. خیلی خب حالا من دیگه مردم دیگه اینایی که به من فوش میدن فوش ندین. آقای فرمودی سیبل شماست آماده.
یه چیزی کم صحبتی هفته پیش من کردم، گفتم در مورد برکسیت و اینا، گفتم در دو سه سال گذشته. بعد یکی از دوستان نوشته یعنی شما نمیدونی که برکسیت مال فقط دو سال پیشه. من اینطور به طور کلی داشتم صحبت کردم، گفتم دو سه سال گذشته و بعد مسئله برکسیت هم مطرح کردم و یکی از دوستان فکر کرده که من مثلا نمیدونستم که رفراندوم برکسیت در انگلیس که انجام شده و مثلا من بی اطلاع بودم از این جریان. اینطور نیست دوست.
خلاصه کلمه به کلمه ما باید مراقب باش.
دوستان هفته ایدیست که یک یا چند ایمیل در انتقاد از بی بی سی فارسی نداشته باشین. این هفته خانم ملیکا ساد با اشاره به خروج اخیر دو تن از کارمندان بی بی سی فارسی از این شبکه، یعنی فرداد فرهزاد و پناه فرهاد بهمن، مدعی شده که بی بی سی داره از درون میپوسه. ملیکا همراه با این پیام کلیپ کوتاهی هم از یکی دیگر از کارمندان این شبکه برامون فرستاده.
من اعتقاد دارم که نه مبارزه ای در کار نیست. من نمیفهمم ما به عنوان روزنامه نگار قرار نیست با کسی مبارزه کنیم. در نتیجه از همون اول هم مستندا و همه این چیزایی که میگیم، من میگم که مثلا نباید جهت‌دار باشه. برای اینکه من وظیفه خودم رو مبارزه با هیچ حکومتی نمیدونم.
رولا نظر چیه در مورد این گفته خانم شیراقایی که وظیفه خودش رو مبارزه با هیچ حکومتی نمیدونه؟
من یه ذره تعجب کردم که مردم واقعا توی این فشار باشن، توی این ظلم باشن، توی دیکتاتوری باشن، و وقتی یه روزنامه نگار یا یه خبرنگاری بگه نه من وظیفه‌ام مبارزه با نه تنها جمهوری اسلامی بلکه مبارزه با هیچ حکومتی نیست، خب میخوام ببینم وظیفه‌ای که آدما میتونن داشته باشن نسبت به کشورشون، تعهدی که نسبت به مردمشون میتونن داشته باشن چی هست، اگر که با همین قلم وقتی نمیتونی مبارزه بکنی یا از امکانی که داری اگر نتونی مبارزه بکنی، خب فردا چه جوابی داری؟ یعنی همین امروز چه جوابی داری که به مردم بدی؟
من شخصا معتقدم گویی که در شرح وظایف هر یک از ما که به عنوان یک ژورنالیست در یک رسانه خبری فارسی در خارج کشور کار میکنه، مبارزه با جمهوری اسلامی به عنوان یکی از وظایف حرفه‌ای ذکر نشده، ولی با روشنگری، صداقت در گفتار و آگاهی رسانی درست میتونیم چراغ راه مردم باشیم و به اونها در مبارزه با نظام سرکوبگر حاکم کمک کنیم. در این میان یک نکته که برای من جالب روح الله اینه که چطوری که منتقدین از این شبکه با نام آیت الله بی بی سی یاد میکنن، ولی همزمان میبینیم که دولت جمهوری اسلامی بیش از 150 کارمند این شبکه رو ممنوع المعامله کرده و یا برای بستگانشون مزاحمت ایجاد کرده. عجیب نیستیم به نظر تو؟
عجیب که هست دیگه، ولی من دارم میگم اگر این فشارها نباشه آیا پشت سرش این نوع همکاری ها هم وجود خواهد داشت؟
یکی از مسائلی که مطرح میکنن میگن نحوهی که سوال میکنن از کارشناسا نشون دهنده اینه که یک بایسی دارن در جهت دولت جمهوری اسلامی، یه جورایی میخوان خلاصه به فرض کن اردوی اصلاح طلبا کمک کرده باشن در برنامه هاشون. تو یه همچین چیزی رو دقیقا میبینی؟ من چون برنامه های بی بی سی رو راستش بخوای دنبال میکنم وقت نداریم، ولی آیا تو این مسئله رو بهش رسیدی؟
آره من بهش رسیدم کاملا هدفمند. یعنی یه سری جا چند وقت پیش مهدی اردلان یه فیلمی ساخت راجع به اپوزیسیون که حالا بهش میگن سیاوش، ما از همون قیام دی ماه بهمون خبر داده بودن که شورای عالی امنیت ملی مصوباتش رو میدن به ایشون، یعنی بالاخره ایشون یکی از وظایفی که داره اینه که مصوبات شورای عالی امنیت ملی رو تصویری بکنه و مستند بکنه. خب دیدم یه مستند مثلا ساختن که حالا توش هم گذاشته بود، حالا من این همه فیلم داریم، این همه ما برنامه داریم و اینا، رفته بود گشته بود یه دونه از اون ته چهار رو در ورده بود و اینا از زیر لحاف کشیده بود بیرون، ولی خب اتفاقا خوبم بود. یعنی فکر کرده بود که مثلا میخواد به ما بحث لودگی و یا بحث خرافات و اینا رو بچسبونه، ولی من معتقد بودم که اون فیلمی که پخش شد، یعنی اون یه تیکهی که از من گذاشت، خیلی خوب بود برای آگاه کردن مردم، که چون خیلی الان نمیدونن که داره چه اتفاقی میفته، و خب همون فیلمه باعث شد که خیلی ها گفتن که خب دمت گرم دیگه، یعنی چیزایی که ما نمیتونستیم بگیم و تو گفتی.
دیدم جمعه پیش یک نظرسنجی کرده بودی در آمد نیوز در مورد اینکه کدوم یک از برنامه‌های خبری شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور تأثیر بیشتری در آگاه سازی غیر مغرضانه مردم داشته، مثل که 7-8 برنامه رو در این نظرسنجی گنجونده بودی، نتیجه نظرسنجی چی بود؟
نمیدونم، شما بهتر میدونی، سوالات شما داری. چرا همه چی میخوای بندازی گردن ما؟
نه نظرسنجی رو خب شما در آمد نیوز منتشر کردید، ما که در شبکه بیان نداشتیم، شما منتشر کردید. حالا خودت بگو، من الان جلو نیستش دقیقا اون اعداد،
منم بعد الان پیداش
خودت
کنم.
خودت میتونی که اشاره بهش بکنی؟
آره یه لحظه.
فکر میکنم
آره صفحه آخر که در اومد خیلی خوب بود. یعنی از 77500 تا رای دهنده، میدونی که خیلی بالاست 77500 تا.
شما 1,700,000 تا فالوور دارین.
آره خب این رباته، ربات ببین اینا همه ممکنه تو این شرکت بکنه، ربات ثبت نمیکنه. یعنی ربات شاید یه محدودیتی براش تعریف کردن، ربات هم خب مال ما که نیستش که، مال خود تلگرام دیگه، ادسان ووت و همه دارن استفاده میکنن ازش. و سرورش اصلا دست تلگرامه. 77500 نفر رای دادن. اخیراً هم هفته پیش نظرسنجی در اومد راجب مکرون که محبوبیتش چقدر شده تو فرانسه، گفتن مثلا رسیده زیر 30% و اینا، جامعه آماریشون 1400 نفر بود. ولی خب حالا ممکنه این پراکندگی و اینها هم هست دیگه، یعنی از چه قشری هستن، ولی تو آمد نیوز دیگه از همه قشری هستن. صفحه آخر 64% رای آورد. خب آقای فلاحتی بالاخره عیر ماهواره دارن، برنامه شون جذابه و سالهاست دارن این برنامه رو اجرا میکنن. من 64% هم به نظرم کم بوده، بعد خیلی بیشتر بود. 64% برنامه آقای فلاحتی بود. آخر هفته بود که 24% بود، یعنی 1/3 برنامه یه فکر میکنم، آره دیگه از 1/3 بیشتر یه ذره برنامه صفحه آخر که تو برنامه های اینترنتی ما هم تازه اینترنتی این
برنامه
دیگه.
آخر هفته
ماهواره‌ای نیست،
ولی خب آخر. همون که تو میگی ما اینترنتی هستیم و پوشش ماهواره‌ای به اون صورت نداریم که فرض کنیم شبکه‌های دیگه دارن.
آره گستردگی نمیتونیم داشته باشیم طبیعتاً. تو 24% یعنی
یک مقام دوم قوی، واقعا strong second، درسته؟
آره یه دوم قوی دیگه. آره پشت پرده بود که مال آقای فردین 4%، یعنی اولی 64%، بعد 24%، بعد اومد رو 4%. تبلت بود که مال صدا آمریکاست، خانم علی‌نژاد 2%. پنجره رو به خانه پدری ایران و فردا مال آقای نوری‌زاده 2%. صفحه 2 بی بی سی که خانم قاضی‌زاده اجرا میکنن 2%. اپوزیت که مال افشین نریمان عزیز هست 2%. چشمنداز که برنامه مال شبکه اینترنشناله که گفتگوشون هست تقریبا یه چیزی مثل صفحه 2 1%. و رودست هم که مال آقای امید دانا هستش 1%. خب دیگه من به نظرم یه همون یه اول قوی داشتیم و یه دوم قوی.
ممنونیم از شما.
چونکو استوارم در چشم دشمن خود، می سازم دست را با عزم روشن خود، در چشم پر امیدم شوق حماسه دارد، در راه میهن خویش همراهی جان نثار.
این راه روشن تو، این انتخاب من، عزم من و تو هم شد در رگ وطن بود، هرچند مانده باشد خاکستری بر آتش، دنیا بداند اما من کاوه‌ام من آرام. سرفراز باشد خاک عزیزم ایران.
و ما در برنامه که آخر هفته جمعه 6 مهر 97 نگاهی خواهیم داشت به رد و بدل شدن اتهامات بین دونالد ترامپ و حسن روحانی در سازمان ملل متحد. آیا عدم مذاکره بین آمریکا و ایران دو کشور را به مرحله تقابل نظامی نزدیکتر ساخته؟ حادثه تیراندازی در جریان رژه نیروهای مسلح شامل سپاه و ارتش رو در اهواز زیر ذره‌بین می‌گذاریم. همزمان با دستگیری‌های گسترده در منطقه کوتعبدالله، کوی علوی یا شلنگ‌آباد، چرا هنوز بسیاری بر این باورند که این حمله با مهندسی اطلاعات سپاه انجام شده است؟ و در پایان هم دور تازه اعتصاب رانندگان تریلی و کامیونداران را بررسی خواهیم کرد. آیا به مستاق تا سه نشه بازی نشه، این بار اعتصاب کنندگان به نتیجه مطلوب خواهند رسید؟ با ما باشید.
We are doing many things right now, including sanctions at a very massive level, one of the highest levels we've ever done. Iran has to change its tune before I meet with them. They want to meet. I'm not meeting with them until they change their tune. It will happen. I believe they have no choice. We look forward to having a great relationship with Iran, but it won't happen now.
دوستان، در این هفته مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همینطور شورای امنیت صحنه رد و بدل شدن اتهامات بین رؤسای جمهوری آمریکا و ایران در رابطه با سیاست خارجی دو کشور بود. دونالد ترامپ از جمهوری اسلامی به عنوان یک دیکتاتوری فاسد یاد کرد و گفت رهبران ایران بذر اختشاش، مرگ و خرابی می‌کارند. برای همسایگان و مرزهای آنها و حق حاکمیت کشورها احترامی قائل نیستند و در عوض رهبران جمهوری اسلامی منابع کشور را برای پولدار شدن خود غارت کرده و خشونت را به سراسر خاورمیانه و سرزمین‌های ورای آن تعمیم دادند. مردم ایران حق دارند خشمگین و ناراضی از این باشند که رهبرانشان میلیاردها دلار از سرمایه‌هایشان را از بیت المال دزدیدند، بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد کشور را بالا کشیدند و منابع بنیادهای مذهبی کشور را به جیب زدند. ترامپ افزود همه این کارها با هدف پر کردن جیب‌های خودشان، یعنی سران جمهوری اسلامی، و اعزام نیروهای نیابتی برای جنگ افروزی صورت گرفته که این خوب نیست. روز چهارشنبه هم ترامپ به عنوان رئیس جلسه شورای امنیت از دیگر اعضای شورای امنیت خواست که برای تضمین اینکه ایران رفتار خودش رو تغییر بده و هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، با آمریکا همکاری کنند. به گفته آقای ترامپ، هر کشوری که تحریم‌های آمریکا علیه ایران رو رعایت نکنه با عواقب سختی روبرو خواهد شد. ایران چاره‌ای جز تغییر ندارد. در این حال حجت الاسلام حسن روحانی هم در سخنرانی در مجمع عمومی با این گفته که جهان از خودسری برخی دولت‌ها رنج می‌برد، گفت دولت آمریکا دست کم با هیئت حاکمه کنونی خودش عزم داره که همه نهادهای بین المللی رو بی‌خاصیت کنه. آقای روحانی افسود در حالی که این دولت از یک توافق چند جانبه مسبب شورای امنیت خارج شده، جمهوری اسلامی را به گفتگوی دو جانبه می‌خواند. رولا، در کریدورهای سازمان ملل چی می‌گذره؟ آیا هیچ تماس محرمانه بین هیئت‌های نمایندگی دو کشور صورت گرفته؟
آره، یه تماس محرمانه بوده که بدون حضور خبرنگاران بوده و رسانه ها، دوربین ها، با 24 نفر یا 25 نفر از فعالین، بهشون گفتن روشن فکران آمریکایی در عرصه سیاست خارجی این کشور، اما خب با لابی آمریکا بوده. 24-5 نفر بوده، هم روحانی رفتن هم ظریف، و معلوم نیست توی اون برنامه چی گذشته، که اینا هم شاکیان از این که خب یواشکی اینا رفتن و یا ملاقات کردن با آمریکایی‌ها. با 24-5 نفر خیلی دارن سر و صدا میکنن. اما نکته مهمی که وجود داره الان اینه که دغدغه نظام این شده که خب این سفر رو روحانی کرد، با 40 نفر هم رفت، خب این سفر چه دستاوردی داشته؟ الان شورای عالی امنیت ملی روی این داره بحث میکنه از یکی دو روز گذشته، به نهادها و سازمانهای مختلف که حالا زیر مجموعهشون هستن و مربوط این قضایا بهشون ابلاغ کردن که کارشناسانشون سریعا از دید اون دستگاه و از دید اون نهاد دستاوردها رو برای شورای عالی امنیت ملی بفرستن که جمع‌بندی بکنه شورا و بده به صدا و سیما و رسانه ها که راجع به این موارد تبلیغ بکنن که سفر روحانی چه دستاوردی داشته. اما خب صحبت که میکنی میگم خب واقعا از نظر شما چه دستاوردی داشته؟ میگن هیچ، چه دستاوردی داشته؟ یعنی دستاوردی وجود نداشته.
درست مثل سخنرانی آقای ترامپ که اولش گفتش که دولت من در این دو ساله بیش از هر دولت دیگه دستاورد داشته و رهبرای بقیه کشورها بهش خندیدن.
آقای ترامپ از موضع دفاع از منافع ملی خودش در اون نشست حاضر شد، یعنی سر اول تا آخر صحبتش از منافع ملی و کشور خودش دفاع کرد و از امنیت جهان. راجع به کشورهای مختلف صحبت کرد، گزینه‌های مختلفشون رو گذاشت روی میز و در مجموع صحبت ترامپ راجع به امنیت ملی در کشور خودش بود و جهان. اما جمهوری اسلامی چی؟ مخاطب روحانی چه کسی بود وقتی گفتش که قدرت مسئول قدرت چی نمیاره؟ یادم رفت. گفت قدرت حق نمیاره. اون مخاطبش کی بود؟ اینکه آیا آمریکا، آیا آقای ترامپ به رأی مردمش بی احترامی کرده؟ آیا آقای ترامپ جلو رأی مردمش وایساده؟ کدوم یکی از کشورهای دنیا جلو رأی مردمشون وایسادن؟ آقای واحدی یه تحلیل جالبی کرد که اصلا خارج از این تحلیل های مرسوم بود و اینا که راجع به این سفر شد، که مخاطب روحانی در سازمان ملل نه ترامپ بود نه کشورهای جهان، مخاطبش خامنه‌ای بود. داشت به اون میگفت، داشت درباره اون حرف میزد. خب ببین روحانی واقعا چه دستاوردی برای منافع ملی داشت؟ باز اونجا گفت مردم ایران، مردم فلسطین
بیشتر راجع به کشورهایی که صحبت کرد، یک تیکه فقط کوتاهی هم به ایران اختصاص داده بود.
همون حرفایی که تو داخل میزنن، حضور ما در سوریه برای درخواست دولت سوریه بوده، همین حرفایی که کلیشه‌ایه و حرفای تکراری. و الان این دغدغه شده برای شورای عالی امنیت ملی که واقعا میخوان الان به مردم بگن این سفر چه دستاوردی داشت.
دیدم آقای جنتی هم تعریف کرده بود از سخنرانی، عزتمندانه بوده و کمی ستایش کرده بود از حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی. در مورد این گفتگوهای پنهانی یاد باشی، تو میگفتی که در سوئیس اینها یک گفتگوهایی انجام دادن، هنوز هم معتقدی که انجام شده این گفتگوها؟ نه، چون بعضی هم معتقدن که اینطور نبوده و این اینو فقط شماها دارین میگین، گمان زنیه. تو ولی بازرس قاطع میگی که این گفتگوها انجام شده در کشور عمان و در سوئیس، درسته؟
بله.
آقای ترامپ یک توییت کرده بود، نوشته بود که علارغم درخواست ها برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برنامه‌ای نداره. این درخواست ها رو خب آمریکایی‌ها میگن ایرانی ها از ما به عمل آوردن، حسن روحانی میگه که اینا 8 بار خواستن که ملاقات بکنن. تو فکر میکنی کدومشون حقیقت رو دارن میگن؟
من به نظرم ترامپ دروغ نمیگه، یعنی غربی جماعت دروغ نمیگه، هر چقدر که این روحانیون حکومتی جمهوری اسلامی دروغ میگن اونا دروغ نمیگن. به نظرم درخواست زیاد بوده، چندین بارم درخواست کردن، تو اردن هم اینا مذاکره کردن.
بله.
تیم موساد هم بود، یعنی با وساطت طرف اردنی 2-3 ماه پیش بود ملاقاتی کردن. البته تیم موساد که مال اسرائیل بود توی اتاق دیگه نشسته بود و رابط می اومد، تیم ایرانی هم تو این اتاق بود، طرف اردنی هم بود، بین دو تیم تقسیم شده بود و رابط می اومد، حرف از تیم ایرانی می برد هیئت دیپلماتیک ایران، به اسرائیلی می گفت، از اسرائیلی می آورد این ور می گفت و این سابقه داشته، این مذاکرات بوده. بازم مذاکرات هست، اما بارها هم گفتیم تا اون 12 شرط به اضافه 1 شرط حقوق بشر رو جمهوری اسلامی واقعا قبول نکنه هیچ اتفاقی نمیفته تو مذاکرات.
ولی به نظر میرسی که خود آمریکایی‌ها هنوز معتقدن که جمهوری اسلامی به میز مذاکره باز خواهد گشت. امروز دیدم آقای ترامپ در کنفرانس مطبوعاتیش در نیویورک رولا چند تا جمله جالب در مورد ایران گفته، میگه مهم نیست رهبران جهان درباره ایران چه فکر کنند، چه فکر میکنند، اگر اوباما به جای چسبیدن به حکومت طرف مردم رو گرفته بود احتمالاً ایران بسیار متفاوت بود، اما من در کنار مردم ایران ایستادم، میخواهم وضع اقتصادی خوبی داشته باشند و هر چه میخواهند نفت بفروشند. من از قیمت نفت اوپک راضی نیستم. بعد این جملهش جالبه، میگوید ایران برای رسیدن به توافقی خوب نزد من خواهد آمد. خب اگر ایران بره نزد آقای ترامپ باش مذاکره بکنه، تکلیف این مطالبات مردم چی میشه؟ تکلیف این مشکلاتی که دارن آیا مسائل برطرف میشه و دیگه همه چی به خوبی و خوشی به پایان میرسه و جمهوری اسلامی هم به حکومت خودش ادامه خواهد داد؟ یعنی ترامپ یه همچین
خب اون همون چیزی که هفته پیش من گفتم دیگه. آره دیگه، ببین اینا میگن سورس اول، یعنی ببخشید، یعنی هدف اولشون رو گذاشتن برای براندازی، میگن ما میخوام براندازی بکنیم. حالا اگه براندازی نتیجه نداد، مردم نتونستن داخل اون حرکتایی که بعد انجام بدن و حکومت هم حالا تونست مردم رو سرکوب بکنه به شدیدترین شکل، طبیعتا خب میان پای مذاکره دیگه. یعنی میگه آقا من زورشون به من نمیرسه، تو هم بعد بیا، منم دارم نابود میشم، دارم از بین میرم، باشه هر شرطی که داشتی رو بذاری من قبول میکنم دیگه. طبیعیه، این همون چیزیه که هفته پیش من گفتم و چیزی که من فهمیدم مثل که میخوان این کارم بکنن منتها، ولی اینا تا دقیقه آخر صبر میکنن، تا دقیقه آخر دیگه تحمل میکنن دیگه. به آستانه فروپاشی که رسید، مثل اون نرمش قهرمانانه خامنه‌ای که دیگه نمیتونستن ادامه بدن و همه چی دیگه داشت به فروپاشی میرفت، دیگه یه نرمش قهرمانانه اعلام کردن و رفتن یه 3-4 سال تنفس گرفت.
بله.
این دفعه هم شنیدم میخوان این کارو بکنن، یعنی گفتن مثل که چیزی که تاریخی که به من دادن، مثل که گفتن تا قبل از بهمن یا قبل از اسفند، یعنی قبل از پایان سال میخوان این کارو انجام بدن. ولی هی دارن الان، یعنی جنگ دیگه، تو خودشون هم دعواست. بله. که روحانی و خامنه‌ای و سپاه و نمیدونم نه هم با هم درگیر.
گفته آقای روحانی که این ملاقات باید زمانی انجام بشه که به نفع دو دولت و دو ملت باشه. فکر میکنی از
خب همین این زمانی که میخوام برسه، اون زمانیه که فکر میکنم دو هفته پیشم گفتم اینا به دنبال دستیابی به بمب اتم و بمب اتم میخوام بزنن رو میز، بگن آقا این نفع ماست، اینم نفع توه، به نفع ماست که با هم دیگه به نفع دو تایمون بشینیم با هم حرف بزنیم. این قضیه ای که سر کره شمالی اتفاق افتاد و بالاخره مجبور شدن که بشینن پای میز مذاکره، حالا آمریکا دو تا چیز بهش میده، اونم چهار تا چیز میده، با هم مذاکره میکنن، تمام میشه میره. اینا الان میخوام برن پای مذاکره، چیزی ندارن برای دادن.
ولی برای آمریکا خط قرمز همون بمب اتمی که اگه ایران بشه.
آره دیگه، الان شما ببین الان میان ایران برای اتحاد علیه ایران هسته‌ای نشست میذارن. ترامپ تو شورای امنیت بحث هسته‌ای شدن ایران رو مطرح میکنه. چرا؟ مگه الان ایران هسته‌ایه؟ مگه الان اینا توی قلب عراق و قلب نمیدونم راکتور و فلان و اینا مگه بتن نریختن؟ اصلا خب الان که قدرت هسته‌ای نداره که ایران. چرا؟ چون اینا خبردار شدن میخواد دنبال اون بمب است، حالا یا وارد کنه یا حالا هر کاری که بکنه اون بمب رو میخواد بذاره رو میز، حالا چه یه دونه، دو تا، 10 تا، چون یکی دو تا رو زمان قبلا وارد کردن از اوکراین، اون موقعی که شوروی فروپاشید اون موقع وارد کردن. من یه سری مدارکم فکر کنم دارم، قرار بود مثلا عکس سریالاش و عکس جعبه هاش و اینا دست اون مرحوم تاجیک بود که کشته شد، اون که دو سال پیش کشتنش، دست اون بود که قرار بود برای من بفرسته و نفرستاد متاسفانه، ولی گفت همش هست، موجوده، من عکس بمبا رو دارم اینا. و اظهاراتی که میکرد کاملا مؤید این بود که زمانی که تو اوکراین شوروی سابق فروپاشید، ایران یه دونه یا دو تا دونه کلاهک هسته‌ای وارد کرد.
من حتی شنیدم که از قزاقستان هم سلاح هسته‌ای تاکتیکی دریافت کردن، ولی خب هیچ کدوم به تأیید نرسیده این صحبت ها.
قزاقستان من نمیدونم، اما خب من یه سورس معتبر داشتم به اسم محمد حسین تاجیک که کشتنش الان زیر خاکه و هنوز اون آدمی که باعث کشتنش شده رو نکردم. امیدوارم که نمیدونم حالا فرصتی بشه که بخوام رو بکنم و مشخصاتشو بگم که چه کسی باعث شد که این آدم کشته بشه، یعنی کدوم منبع وزارت اطلاعات بود. اما خب حالا بریم جلوتر ببینیم.
روز شنبه گذشته بولوار قدس اهواز صحنه تیراندازی عده مرد مسلح به سوی شرکت کنندگان در رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس بود که به گفته استانداری خوزستان 29 قربانی به جای گذاشته است. فرمانده سپاه اهواز تعداد مهاجمان را 4 نفر ذکر کرد و گفت که همه اونها کشته شدند. اما یک منبع نظامی در داخل به برنامه آخر هفته گفت که شمار مهاجمین 10 نفر بوده که 4 نفرشون کشته شده، 1 نفر دستگیر و مابقی فرار کردند. به روال معمول هر حادثه عمده در ایران، این بار هم تناقض‌گویی مسئولین در مورد این رویداد از همان ساعت اولیه وقوع حادثه آغاز شد. ایسنا گزارش داد که تیراندازی از پشت جایگاه مخصوص مسئولان انجام شده و تعدادی روی زمین افتادند. همچنین گفته شد که مهاجمان لباس نظامی به تن داشتند. سخنگوی نیروهای مسلح ابوالفضل شکارچی اما گفت مهاجمان در پوشش مردمی خود را به محل رژه نزدیک کرده و به جایگاه مردمی حمله کردند و باز به گفته این سخنگو اکثر کشته شدگان و مجروحین مردم بودند. اما برخلاف گفته های وی، تسنیم خبر داد که بیشتر کشته شدگان از نیروهای سپاه پاسداران بودند. نام فرزند خردسال یک سرگرد ارتش و نام یک معلول جنگ ایران و عراق هم در میان کشته شدگان. ولی فقیه روز دوشنبه گفت این کار بزدلانه کار همان افرادی است که هر جا در سوریه و عراق گرفتار می شوند، آمریکایی ها نجاتشان می دهند و دستشان در جیب سعودی و امارات عربی است. خامنه ای تهدید کرد که گوشمالی سختی در انتظار عوامل این حمله خواهد بود. رولا، بسیاری بر این باورند که حمله نه کار تجزیه طلبان اهوازی بوده و نه کار داعش، بلکه کار خود جمهوری اسلامی بوده برای مظلوم نمایی در آستانه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و همینطور دستگیری و اعدام سریع برخی از اعضای گروه الاهواز. سوالی که برای خیلی ها مطرحه اینه که چطور این گروه مسلح به جای هدف قرار دادن مسئولین در جایگاه، مستقیم فقط به سوی سربازان و مردم شلیک کردن.
آره، تناقضات رو اشاره کردی. اینقدر دروغ بود، یعنی توی یه اتفاقی که میفته اینقدر اینا دروغ میگن، آدم فقط حیرت میکنه، میگه یعنی چی آخه؟ یکی یه چیز دیگه میگه، یکی دقیقا 5 دقیقه بعد همون حرف رد میکنه یه چیز دیگه میگه. خب به بخش زیادیش اشاره کردی، اما راجع به این که چرا مسئولین کشته نشدن، چرا یه دونه آخوند کشته شد، رئیس عقیدت سیاسیه نمیدونم ارتش بود سپاه بود کجا بود که افتاده بود رو زمین و داشتن میکشیدن بالا، یعنی عباش معلوم بود، اون کشته شد، تو جایگاه بود. خب موسوی جزائری که قالب توهی کرده بود، یعنی قیافش مشخص بود کاملا، ولی رئیس دفترش گفت این مال نگرانی بوده که از بر مردم داشته و اینا، قیافش این
شکل. و حالا صحبتت فراموش نکن این قسمت رو، یه عکسی هم دیدم در اینستاگرام تحت عنوان ترس از بهشت که همین امام جمعه
ترس از
بهشت.
آره، بعد ببین اتفاق چیزا مختلفی وجود داره. حس من، حس یعنی با توجه به جمیع اطلاعات که تا الان اومده بیرون، حس من میگه که الاهوازیون با یک بخشی از داعش هماهنگ بودن برای این کار. وقتی اسم داعش میاد توی قضیه ای وسط، من دقیقا میفهمم اون کار دست جمهوری اسلامی، چون اتاق فکر داعش کاملا تو ستاد کل نیروی مسلحه و سردار ابوالقاسم آمانگاه هدایت کننده داعش تو عملیات های مختلف. سردار آمانگاه قبلا رئیس منطقه آبی اروند بود که تو جنوب اون ملوانان انگلیسی رو زمان احمدی نژاد بازداشت کردن. بعد از اون دیگه هیچ خبری ازش نشد تا دیگه چند وقت پیش اومد ستاد کل نیروهای مسلح. الان هم داره یه تحرکاتی میکنه که من تحرکاتش رو زیر نظر دارم، راجع به دوروبری قذافی و اینا، که داره اینا رو منتقل میکنه به ایران برای هدایت یه سری تروریست دیگه برای جاهای دیگه میخوام بفرستن. اینا رو میدونه، با 2 پسر اردوغان هم شرکت مالی داره و دارن با هم تجارت خیلی خوبی دارن میکنن، با بلال و یه پسر دیگه داره اسمش یادم رفته، با اون دوتا داره شرکت مالی میکنه تو کارهای قاچاق و این چیزاست. و وقتی اسم داعش میاد توی قضیه من دیگه کاملا برام مشخصه، یعنی میگن آقا داعش چه ربطی به سپاه داره. خب ما کلی اسناد و مدارک منتشر کردیم، کسانی که این سوال رو میکنن میتونن برنامه 2 سال قبل ما رو با آقای فلاحتی توی برنامه استدار امریکا ببینن راجع به حادثه تروریستی مجلس. من دستخط منتشر کردم از مرحوم تاجیک و که این که مواظب خودت باش، داعش مثلا میزنتت یا فلان، داعش رو ما داریم هدایت میکنیم، حملات سایبری انجام میدیم، اطلاعات لوجستیکی میدیم بهشون که با هدایت شده خودمونه توی کشورهای اروپایی. اینا رو همه رو من منتشر کردم، هر کی ندیده و چیز داره میتونه بره اون برنامه ها رو مشاهده بکنه.
اما راجب حمله مجلس پارسال بود، درسته؟ تابستان فکر کنم خرداد
95
بود، 96 بود فکر میکنم.
6 یا 5
6
6 خیلی خوب، اگه 6 بوده که خب برابر من سالا زود میزنی. عرضم به حضورت که یه سری اطلاعات در اومده، البته اینا با هم میکس دیگه، یعنی به قول فرانسوی ها میگم ملانج است.
با هم دیگه فیلمی که داعش منتشر میکنه از اون 3 نفری که ظاهرن مثلا در این حمله شرکت کردن، واقعا توش هیچ گفته نمیشه که اینا الان کجا میخوان برن، و اینو کارشناسان به عنوان یک مدرک قانع کننده قبول نکردن که دست داعش مثلا تو این جریان بوده.
قدر الله معروف میرم بشیالا که امروز کافر پشم رو میرم پشم رو میرم وعده الله انشاءالا با اخلاص ما ریان نبا انشاءالا وعده بشت ما مسلمان مو کافر هم این سفر جهنم جمع میریم امروز اخیم سپایون درک اصل وارد کنیم نابود سور کنیم با یک عملیات قوی و چریک.
حالا قبول کردن یا نکردن، بالاخره شما وقتی خودت یه مسئولیت یه کاری رو به عهده میگیری، فیلمش هم میدی بیرون، بعد قبولم نمیکنن، میگن نه خب بالاخره داره طرف خود. اگه اینجوریه که الاحوازیون هم اول گفتن ما کردیم بعد گفتن نکردیم، خب چرا الان دارن میگن الاحوازیون نکردن؟ ببین بنا به اظهارات خود طرفه، یه بند خدایی هم هستش که زیر لحاف چند جا بوده تا آخر رسیده به تلویزیون من و تو، ما رو متهم کرده بود به اینکه اخبار آمد نیوز الاحوازیون زدن، 5 دقیقه بعد الاحوازیون نزدن، 5 دقیقه بعد سپاه زد، 5 دقیقه بعد داعش زد. خب آخه خودشون دارن میگن، خود الاحوازیون روز اول همون لحظه اول با تلویزیون اینترنشنال مصاحبه کرد و گفت ما مسئولیتشو به عهده میگیریم، سخنگو الاحوازیون. بعد اومدن مصاحبه کردن گفتن نه ما همچه حرفی رو نزدیم، ما نگفتیم به عهده میگیریم. باز داعش اومد مسئولیتشو به عهده گرفت، بعد نمیدونم الاحوازیون رد کرد. خب این بازیایی بود که خودشون داشتن این وسط میکنن، رسانه هم طبیعیه بعد پوشش بده دیگه، کاری دیگه نمیشه.
اشاره کردی به ایران اینترنشنال، این که مثلا فرض کن سفیر ایران در بریتانیا میاد و توییت میکنه که این کار درستی نبوده که با سخنگوی نمیدونم یه گروه تروریستی این تلویزیون مصاحبه کرده و
چرا کار غلطه
و گفته شکایت میکنیم به آفکام که چرا این کار کردن. ولی من دارم سوالی که یعنی موضوعی که من باید اشاره کنم اینه که واقعا برای یک روزنامه نگار این خیلی مهمه که با همه کسانی که ممکن در یک جریان دخیل باشن صحبت بکنه. حتی فکر میکنم ما اگه یک زمانی میگفتن که اگه با اسامه بن لادن مثلا مصاحبه کنی کار درستی نیست، ولی من فکر میکنم با بن لادن هم اگه کسی میتونست باش مصاحبه کنه،
بله
باید صحبت میکنه ببینین حرف حسابش چیه دقیقا. و حالا آقای بعید نژاد آمده میگه که اینا رو میخوایم سو کنیم.
خب اون با دید صدا و سیمایی میگه دیگه، اون از دید جمهوری اسلامی میگه، اما از دید حرفه ای رسانه ای وظیفه کار درستی رو انجام داده ایران اینترنشنال. حتی مجریشون هم اونجا اون کسی که داشت صحبت میکرد به چالش کشید و همون مصاحبه الان باعث شده که 40 نفر از سران الاحوازیون که در کشورهای هلند و دانمارک هستن دارن پشت پرده دارن مذاکره میکنن این دو کشور که برگردوننشون به ایران. اونا هم گفتن، این کشورها هم گفتن که اسنادتون رو بدین که اینا دست داشتن تو این حادثه تروریستی، ما عینشون همه رو دیپورت میکنیم بیان ایران، تحویل ایران میدیم. و خب همون مصاحبه خودش سند دیگه، همون مصاحبه مدرک.
بله.
اما راجع به گزارشی که توی شورای عالی امنیت ملی رفته از حادثه اهواز، یه مورد خیلی مشخص بوده که خیلی واقعا مسخره بوده، شاید بشه اینجوری گفت که کلن توی مراسم رژه 3 تا سلاح اتوماتیک و 7 تا کلت کمری که 2 تاش مال محافظین بوده وظیفه تأمین امنیت مراسم رژه رو به عهده داشت. از دو تا سلاح اتوماتیک که دو تاش کلاش، از سه تا سلاح اتوماتیک دو تاش کلاشینکوف بوده، یکیش MP5 بوده. از 7 کلت کمری که دو تاش مال محافظین بوده که یکی از محافظین اصلا کشته شد، محافظ فرمانده سپاه خوزستان بود که همون لحظات حادثه کشته شد. اما مهمترین مسئله این بوده که اینا 12 دقیقه بدون هیچ مزاحمتی تیراندازی کردن مهاجمین.
نجات
12 دقیقه بدون هیچ مزاحمتی و خیلی راحت اومدن بالا سر همه تیر خلاص زدن. یعنی بعد از اینکه زدن اومدن تیر خلاص زدن، گپ و گفتاشون رو کردن، تلفناشون رو حرف زدن. تازه بعدش اینا شروع کردن، نیروهای اداره کل اطلاعات خوزستان اومده، نمیدونم حفاظت سپاه اومده، اطلاعات سپاه اومده، اینا تازه مثلا شروع کردن تیراندازی و زدن و اینا.
پس اما فکر نمی‌کنی که این تعدادشون بیشتر از اون 4 نفر بوده؟ منبع ما میگه 10 نفر بودن حدوداً.
نمیدونم منبع شما چی میگه، اما چیزی که مشخصه این عملیات توسط 3-4 نفر هدایت شده. نفر اصلی، ببین من چیزای امنیتی رو بگم، که اونجا 3 لایه امنیتی داشته. لایه اولو بهش میگن آلفا توی اصطلاحات امنیتیش، لایه دومش بتا بوده، لایه سومش ناجا بوده و سپاه و بسیج که به شعاع 1 کیلومتر از محل رژه رو اینا داشتن حفاظت میکردن. تا قبل از برگزاری رژه به صورت هفتگی، یعنی هفته سوم دوم اول نزدیک به رژه، اداره کل اطلاعات خوزستان و سازمان اطلاعات سپاه خوزستان با به همراه ناجا بوده، یه بخشش هم آره مال اطلاعات ناجا بوده، اینها 3 مرجع گزارش میکنن به شورای عالی امنیت ملی که وضعیت خوزستان سفیده. تنها 2 استان بوده که وضعیتش نارنجی بوده، چون بعد وضعیت سفید بعد هی تا 10 روز چک میکنه. تنها 2 استان بوده که نارنجی بوده و احتمال اتفاق تروریستی توش یا احتمال اتفاقی به این شکل توش پیشبینی میشده، که یکی کرمانشاه بوده، یکی سیستان بلوچستان. یعنی وضعیت خوزستان کاملا سفید بوده. تو شعاع 5 کیلومتری از مراسم رژه پوشش امنیتی کامل داده بودن. یعنی تو اونجا حتی ماشین هم اگه پارک می شده، راهور می اومده ماشین هم ور می داشته می برده. عرضم به حضورتون که اینا اومدن از طریق اون ابو مهدی مهاجر امیر داعش، یه نفری بوده به اسم جواد ساری، یه گزارش زد آوا تودی، ما گزارشش رو شک داشتیم، دو سه روز، یکی یه روز بعدش داریم 2 منبعمون چک کرد کاملا گزارش درست بود. یه فردی بوده به اسم جواد ساری، که جواد ساری رو هم عکسشو من پیدا کردم، منتظرم که ببینم حالا خودش یا ندارم چک میکنم. فردی بوده به اسم جواد ساری، نیروی اطلاعات سپاه بوده تو خوزستان. این پیشنهاد میده که مثلا میتونم من برم یه تله، یه تور پهن بکنیم سر یه حادثه، یه اتفاقی که بخوام مثلا وضعیت خوزستان رو امنیتی بکنیم. میرم شهر و مهدی مهاجر و اونا بالاخره نفوذ میکنن اونجا، امیر داعش بوده تو سوریه، 3-4 از تیم داعش رو میارن از مرز خانقه با برگه اطلاعات سپاه، یعنی با برگه تردد از مرز بدون سلاح میارن داخل و اینا رو داخل سازماندهی میکنن. اینا میرن توی کانکسی که تو نزدیک محل برگزاری رژه بوده، یه سری تیراندازی از داخل پنجره یه کانکس انجام شده، ولی این چکای امنیتی رو که کردن، حتی ماشینا رو تو شعاع 5 کیلومتری هم که دور کرده پلیس راهور از محل رژه، اما این کانکس توش سلاح بوده، یعنی کانکسو یا ندیدن یا هماهنگ شده بوده یا نگشتن، بالاخره سلاح‌ها رو از داخل این کانکس برداشتن و از پنجره شروع کردن تیراندازی و بالاخره این اتفاقات افتاده. اما شکارچی، یکی از سخنگویان ستاد کل نیروهای مسلح، میگه که تروریست‌ها از مدت‌ها قبل سلاح جاسازی کرده بودن. خب شما که میدونستیدن مدت‌ها قبل جاسازی کرده بودن، چه نرفته بودن جلوشون؟
واقعا فکر می‌کنم سهل‌انگاری زیادی شده در این زمینه.
بعد فیلمی که بردن تو ستاد، توی شورای عالی امنیت ملی نشون دادن، واقعا فیلم وحشتناکی بوده، یا اصلا خودشون هم به این نتیجه رسیده مجموعه نظام. تو جلسه شورا کلی فحاشی کردن به ما که خدا گل لازم فلان فلان شده، یه کلی فوش خار مادر رو اینها حواله ما کردن، نثار ما کردن و مجموعه ستاد کل مجموعه شورا عالی امنیت ملی و قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که سپاه در این قضیه دست داشته و اداره و دادستانی خوزستان، یعنی دادستان کل خوزستان، پرونده رو برای بررسی نداده به سازمان اطلاعات سپاه، داده دست وزارت اطلاعات. 21 از متهمین هم روز سه‌شنبه فکر میکنم بعد سه‌شنبه صبح منتقل شدن به زندان اوین بند 209، رفتن آوردنشون منتقل کردن اونجا و الان بخش اعظمی که دارن میگیرن همین متهمینی که میگن اینا سلفی هایی هستن، که یعنی همون سنی هایی بودن که سلفی شدن و توی خوزستان داشتن فعالیت میکردن که اینا رو رفتن گرفت.
خب حالا من یکی دو نکته هم اضافه کنم به صحبتایی که تو کردی. هم به نظامی ما میگه که بعید نیست که کار خودشون بوده و اضافه میکنه که سهل‌انگاری زیادی شده، هم تو هم به اون اشاره کردی، مخصوصا هشدار باش میگه توی این دو هفته ندادن، در صورتی که همیشه و هر روز هشدار باش میزدن و هشدار باش ها توسط اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات به یگانها داده میشد. اضافه میکنه که جو الان به شدت امنیتی، ایمیل ها کند شده و روی ارتباط ها بسیار حساس شدن و چندین تیم هم رو از اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات از تهران و استانهای دیگه به اهواز رفتند. به گفته این منبع بیش از 50 تن از عرب های منطقه کوت عبدالله، کوی علوی یا شلنگ آباد رو دستگیر کردن. در توییتر دیدم یکی از فعالان سیاسی سعید قاسم نژاد هم یک نظرسنجی انجام داده بود تحت عنوان حمله تروریستی اهواز کار چه کسی بود، که نظرسنجی حدود 9665 نفر در شرکت کردند. 20% گفتن گروه الاهواز، 50% گفتن جمهوری اسلامی، داعش 5% و پروژه مشترک سه گروه 25%. بنابراین میبینی که هنوز خیلی معتقدن که کار خودشون بوده.
بوده درسته، مردم هم درست دارن میگن، اما چرا خوزستان رو انتخاب کردن؟ خاطر اینکه خوزستان توی این قیامای اخیر همیشه پیشتاز بوده و کلی اونجا درگیری وجود داشته و اینا تصورشون این بوده که بعد از اینکه از روحانی برگرده و وضعیت هی داره حادتر میشه، باز اولین جایی که میخواد قیام بکنه خوزستان و اهواز و این مناطق جنوبی کشوره و هیچ بهانه‌ای هم برای سرکوب نبوده. خب همیشه هم داشتن می‌بردن می‌آوردن، یک بهانه تروریستی نیاز بوده که خود سپاه اون بهانه رو مهیا کرده و حالا بعد از کرمانشاه، بعد از کردستان نوبت اهواز و بعد از اهواز هم طبیعتاً نوبت سیستان بلوچستانه و بقیه جاهای دیگه. بالاخره اقوام هر چقدر که ساکت باشن، هر چقدر که اتحاد نداشته باشن با هم دیگه و درد همسایه درد خود آدم تلقی نشه، طبیعیه که اینا نوبت به نوبت همه جا رو دونه دونه میریزن سرکوب میکنن.
حساب کامیونداران کرمانشاه، تاریخ 4/7/97.
این هم اعتصاب سراسری راننده ها شهرره اول مهر.
امروز 4 مهر 97 همه کامیونا در حال اعتصاب و تو پارکینگ توقف کردن.
ماشین گشت واسه اسکورت تانکرا.
دور تازه اعتصاب رانندگان تریلی و کامیونداران در شهرهای مختلف ایران که از اول مهر آغاز شده در جریان و تصاویر مختلفی از پایانه‌های باربری خالی و جاده‌های بدون کامیون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. به گزارش دوچه وله، علی‌رغم نبود سندیکای مستقل کارگران در کشور، رانندگان کامیون رأساً برای اعتصاب دست به دست هم دادند، هرچند ناجا در برخی موارد با اسکورت کامیون‌ها سعی به شکستن اعتصاب اونها کرده. رولا، این سومین دور اعتصابات رانندگان تریلی و کامیونداران در چند ماه اخیر، دلایل اعتصاب چیه و چشم‌انداز موفقیتش رو کارشناسان چگونه می‌بینن؟
دلایل اعتصاب خب مشخصا حالا موارد دیگه هم هست، اما دو تاش پررنگه. یکی لوازم یدکی بی کیفیت و گرونه که اغلب بعد از تحریم‌هایی که اروپا کرده و تحریم‌هایی که آمریکا کرده، اینها دیگه لوازم با کیفیت مواد اولیه و لوازم با کیفیت وارد کشور نمیشه و از همین دست چندمای چینی و اینا وارد میکنن. قیمت‌ها فوق‌العاده بالا، سرسام‌آوره و کرایه‌ها پایینه و هیچ کس هم نیست که به داده این بخش مهم کشور برسه. و خب اینا بار اول اعتصاب کردن، بهشون وعده دادن و اینا با وعده شکوندن. دو ماه بعدش باز اعتصاب کردن، باز هم یه سری چیزاشون مثل که محقق شده. دیروز من دیدم که اتحادیه باز یه نامه داده و گفته که صبر کنین، بقیه موارد هم داره درست میشه. معاون اول رئیس جمهور اومد توی اخبار آقای جهانگیری و گفت من بخشنامه برای تایر و لاستیک و اینا رو ابلاغ کردم و امشب ابلاغ میکنم. یعنی هر وقت که اینا شروع میکنن یه اعتراضی کردن، سری مسئولین به فکر میفتن که مشکلاتشون رو حل بکنن. خب کامیونداران فهمیدن اگه اعتصاب نکنن و ازشون به همون،
ولی خب ظاهرا مثل قرص مسکنه این کمکایی که ممکنه مثلا دولت بهشون
دیگه خورد خورده دیگه، از این ستون به اون ستون فرجه دیگه. حالا دونه دونه هی مطالباتشون رو بگیرن و سایر اقشار هم میتونه این الگویی باشه برای سایر اصناف، سایر اقشار که بتونن اینجوری مطالباتشون از حکومت
بله بگیرن. شنیدم که حتی خیار و گوجه فرنگی کمیاب شده در کشور به خاطر همین اعتصاب رانندگان تریلی و
بله. قیمت مرغ امروز که پنجشنبه است 9800 تومان شد، چون مرغ توزیع نمیشه تو کشور. خب لطمات هنگفتی میخورن تولید کنندگان هم.
آخه میدونی مثلا فرض کن تایر ماشین، تایر یک تریلر 20 میلیون تومان، تایری که یه موقعی میخریدن 1 میلیون تومان چند یک دو سال پیش، حالا شده مثلا 20 میلیون تومان.
حالا 20 میلیون تومانی که این تا دو سه سال هم کار نمیکنه، یعنی تا راه میره میره روی سنگی، روی آجری، روی چیزی که راه میره سریع دل قلوه تایر میزنه بیرون.
با سلام، البته سلام خدمت مردم شریف و لعنت بر روح و روان تمام مسئولین اختلاسگر و دزد و وطن فروش ما. اینجا جاده خوزستان ما یه باری از اردکان زدیم برای دستور 2,200,000 تومانه پول ایران، البته ایران نه، پول جمهوری اسلامی. ببینید این لاستیک رو ببینید، از لحاظ استاندار قانونن از رده خارجه و من نباید با این لاستیک حرکت کنم. شما اینجا بگید این وضعیت لاستیک های ما اینجا این وضعیت لاستیک ما. ببینید ما با چه لاستیک های داریم کار میکنیم و مسئولین محترم دزد میخوان که ما هیچ مشکل به اینجا. من لاستیک نو خریدم جفتی 4,000,000 تومان. نگاه کنید اینجا این لاستیک مواد نداره، این دزدای کثیف حالا دیگه رو آوردن به پات مردم رو دزدیدن. یعنی من فکر کردم که لاستیک خریدم، من لاستیک فیروزی رو الان 10 سال داشتم استفاده میکردم، این لاستیک مواد توش نیست. ببینید این لاستیک مواد نداره که اینجوری زود با یه اشاره پاره میشه. ما با لاستیک نخی میرفتیم رو سنگ، میرفتیم رو آجر، تکون نمیخورد، الان با یه پاره آجر اینجوری پاره میشه. یا اینم ماشین هم سرویس هم ما سه تا چهار تا پیس رو بروندیم، اینم هرزه، اینم ببینید بله بله سه تا چهار تا پیس توی قسمت فقط هرزه، هر پیسی 100,000 تومانه. من چند تا پیس عوض کنم 400,000 تومان برای یه سرویس بار؟ ها؟ آخه بعضی ها میگن آقا کار بکنید، کار چی بکنید؟ آقا بجدانم بخوابید، خدا بکنید بخوابید تا بینن این مسئولین دوز تا که میخوان دوزی بکنن، خجالت بکشید. نه من نگاه کنید تاثیر من هم بذار همه ببینن، این اعترامی که ما میذاریم به این مسئولین دزد باید مردم چین بذارن زیر پای اون مسئولینشون که با 1,000,000,000 خورده جمعیت پایین ترین درجه اختلاس رو دارن. خجالت بکشید، خجالت بکشید. سال 57 شما با این شعار اومدید گول مردم زدید، گفتید آقا ما شعار بیرون میکنیم چرا؟ چون شاد صنعت چی بهش میگن مونتاژ رو وارد کرد، ما میخوایم صنعت مادر رو وارد کنیم. خب بیاید جلو آقا، ما نه حرفی داریم نه فوشی داریم نه فضیعتی. آقا بیاید آقا این مسئولین بیاید که مملکت اون کسایی که زمان انقلاب دهنتون اینقدر پاره میکردید، همین روحانی من فیلم دارم ازش که میگفت اینها به ساحت هم مقدس امام خمینی یه جوری هم دهنش یک قد باز میکرد بوده.
خب حالا بیا جواب بده، تو که اومده بودی صنعت مادر وارد کنی، ببینم چرا لاستیک پیروزیت از چین وارد میشه. ها پری همه لاستیک تولید مملکت کجاست؟ ای تیوب های تیوب هم تو نمیتونی بزازی، تیوب 500,000 تومن، تیوب 300,000 تومن، پری اینای کی میسازه؟ حتی چی ساختی دایی توی 40 سال؟ این موشکت هم روسیه ساخته به داده، دروغ میگی من بلا، دروغ میگی با توجه به این چیزایی که ما از شما ببینیم، من نمیبینم شما آفتابر تولید بکنید، دروغ میگید، به قرآن دروغ میگید، شما موشک تولید نمیکنید، شما در حدی نیستید تو موشک، شما که کشوری که یه پیس نمیتونه تولید بکنید چطوری موشک میسازه؟ ها به من بگید آخه چطوری با عقل جور در میاد؟ تو شما چطوری سنتو اگه اینجوری راست میگید، پس مثل ورزشکاری هستید که رفتید تو باشگاه یه طرفو تمرین کردید حالا اینجوری شدید. ببین الان هیکل شما اینجوریه، اگه راست میگفتید سنتتون رو با هم پیش میبردید، موشکل دو میدن چه دشمنی با دنیا دارید. آقا
دوستان رسیدیم به پایان دفتری دیگر از آخر هفته، اما حکایت همچنان باقی است. امیدواریم برنامه این هفته مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگر برنامه را روی یوتیوب تماشا میکنید، ممنون میشیم که با فشار دادن دکمه سابسکرایب آبونه شبکه رسانه بیان در یوتیوب بشید، و اگر هم در تلگرام یا اینستاگرام ما رو دنبال میکنید، سپاسگزار میشیم، ما رو به دوستانتون معرفی کنید و به کانال بیان هم در تلگرام بپیوندید. اگر هم از برنامه خوشتون اومد، ما رو به یک لایک مهمان توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. راه های تماس با ما علاوه بر نشانی الکترونیک بیان، توییتر و اینستاگرام بیژن فرهودی و روح الله زم هستش. روح الله حرفی داری در پایان؟
من نه، خسته نباشید میگم به شما و مردم که ما رو هر هفته تحمل میکنن. من خسته شدم خیلی برنامه های. من فکر کنم اولین برنامه منظمی بود که تو من تحمیل کردی. هر هفته منم هی میخوام فرار کنم و زیرش نمیشه.
نه راهی نداره، این باید حفظ بشه، این دیسیپلین باید حفظ بشه. دوستان یادمون باشه که تنها راه رهایی از نظام فاسد جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و همدلی است. تا برنامه آینده آخر هفته، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.